روزی که تصمیم گرفتم که این پادکست رو اندازی کنم، هدفم این بود که رسوم، رخدادها و فرهنگ عامه کشورمون رو در تاریخ معاصر شرح بدم. بعد از مدتی دیدم که بعضی رویدادهای تاریخی از آدمها جدا نیستن و شخصیتهای مهمی در این رویدادها حضور داشتن که نمیتونم بدون گفتن شرح حال این آدمهای اثرگذار خیلی از وقایع رو روایت کنم. امروز و در این اپیزود میخوام از کسی براتون بگم که مرد نبود، سرشناس هم نبود، ولی به اندازه بسیاری از چهره‌های مهم کشور ما بر فرهنگ، ادبیات، موسیقی و باورهای جمعی ذهن ما اثر گذاشته. سلام، این نهمین اپیزود از پادکست رادیو رستاخیز هست و من شاهرخ مهتابی این شماره از پادکست رادیو رستاخیز رو با عنوان راز سرخ تقدیم حضورتون میکنم. رادیو رستاخیز همون پادکستی است که اگر وقت بذارید و هر کدوم از اپیزودهاش رو گوش کنید قطعاً چیزهای تازه میشنوید. ممکنه در مورد همین اپیزود هم با خودتون بگید که خب من در مورد این موضوع خیلی میدونم، ولی از شما دعوت میکنم که تا پایان این شماره من رو همراهی کنید و مطمئن باشید که در پایان دانسته های شما در این مورد خیلی بیشتر خواهد بود. شاید دیگه لازم نباشه بگم که محتوای این اپیزود پاک و پاکیزه هست و شما با خیال راحت میتونید در کنار خانواده و با حضور کودکان این اپیزود رو بشنوید. حتما خاطرتون هست که از اپیزود قبل کار معرفی مشاغل و کسب و کارهایی که تم فرهنگی یا هنری دارن رو در این پادکست شروع کردم و امروز میخوام دومین کسب و کار رو به شما همراهان رادیو رستاخیز معرفی کنم. راستی آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، میخواید امروز من به شما معرفیشون کنم؟ مجموعه هنری دوکو با کادر حرفه‌ای و کار بلد سال هاست که دارن به خاک بی جان روح میدن و هم با چرخ و هم با دست علاوه بر کار سفال سرامیک هم تولید میکنن. از ظرف و ظروف سفالی و سرامیک کاربردی بگیرید تا کارهای دکوری و لوازم آشپزخونه و اکسسوری‌های تزئینی رو خانم زئوس و دوستانشون چنان هنرمندانه براتون طراحی و تولید میکنن که شما هر وقت به این وسایل نگاه میکنید جدی جدی حس میکنید که دارید یه چیز زنده و جوندار رو کنار خودتون میبینید. شما کافیه که برای زئوس از ایده ها و رویاتون بگید تا ایشون و دوستانش به این رویای شما حجم و جسم و روح بدن. یکی از نکات خیلی جذاب توی کارهای مجموعه دوکو در کنار داشتن تجهیزات مدرن و بروز این هست که کارهاشون کاملا با دست انجام میشه، یعنی از اون سنباد کاری و صیقلی کردن وسایل تا نقاشی های خیلی زیبا و جوندار روی این تولیدات همگی با دست و قلم و برس نقاشی انجام میشه. در کنار همه اینها که گفتم، این رو هم بدونید که بچه های دوکو آموزش کامل 0 تا 100 کار تولید سفال و سرامیک رو هم انجام میدن. این مجموعه هنری در شهر کرمان مستقر هست، ولی شما از هر جای کشور میتونید بهشون سفارش کار بدید تا اونا هم در اسرع وقت و با کیفیت بالا سفارشتون رو براتون انجام بدن و ارسال کنن. آدرس پیج اینستاگرام مجموعه هنری دوکو zeus.ceramic هست. البته توی توضیحات همین اپیزود من آدرسشون رو میذارم تا راحت تر پیداشون کنید. موقع سفارش حتما یادآوری کنید که شنونده پادکست رادیو رستاخیز هستید تا یه تخفیف خوب هم شامل حالتون بشه. شما هم اگه کسب و کار و یا شغلی دارید که زمینه فرهنگی داره، مثلا کتاب منتشر میکنید یا کارتون تم هنری داره مثل کارهای صنایع دستی و اینجور چیزا، میتونید در دایرکت اینستاگرام پادکست رادیو رستاخیز به من پیام بدید تا بیزینس شما رو هم بدون هیچ چشم داشتی و به صورت رایگان به مخاطبین این پادکست معرفی کنم. میخوام امروز از زنی بگم که نه شازده بود، نه اشراف زاده، نه لقب فلان و سلطنه رو یدک میکشید و نه باباش فلان و ملک بود، نه تحصیلات خاصی داشت، نه کشف و اختراع ویژه‌ای کرد، نه حتی اسم واقعیش رو میدونیم، نه فامیلش رو، نه تاریخ و محل تولدش برامون مشخصه، نه آدرس خونش رو میدونیم، ولی همین خانم مصاحبه ی رادیویی داره، تصویرش توی فیلم های مستند و جدی بوده و از تلویزیون پخش شده، توی کلی فیلم و سریال ازش یاد شده، شاعرای بزرگی براش شعر گفتن، واسش ترانه نوشتن و خواننده های مشهور براش آواز خوندن، به یادش کلی کلیپ و نماهنگ تولید و پخش شده، جوانها مثل یه قدیسه واسش نظرم کردن و حتی به نامش عطر مخصوص طراحی شده. همه اینها در حالیه که او از یک فضای مهالود اومد و در غبار روزگار هم ناپدید شد. دقیق تر بگم تقریبا 30 سال در یک فضای غرق در ابهام زندگی کرد و برای ما فقط یه رد پا به رنگ قرمز جا گذاشت. من دارم از زن سرخ پوش میدون فردوسی تهران براتون میگم، خانومی که از دهه 30 خورشیدی تا سالهای دهه 60 هر روز بدون استثنا طرفای ساعت 5 بعد از ظهر با یه شتاب خاص مثل کسی که داره سریع قرار مهم میره خودش رو به ضلع شمال شرقی این میدون میرسون و اگه همون یه دونه نیمکت فلزی گوشه پیاده رو هم اشغال بود روی سکوی کنار بانک یا روی جدولای کنار جوی آب مینشست و ساعتها فارغ از سر و صدا و هیاهو فقط به سمت چپ و راستش نگاه میکرد. انگار اونی که باهاش قرار گذاشته بود براش روشن نکرده بود که از کدوم سمت قراره برسه. واسهش نه مناسبت ها فرق میکرد، نه فصل ها، نه سرما باعث میشد که سر قرار نیاد و نه گرما کاری میکرد که دیرتر برسه. تعطیلات نوروز و بقیه مناسبت ها براش فرقی نداشتن. هر روز سر ساعت خودش رو سر قرار میرسون، برخلاف اومدنهاش که با شتاب میومد، موقع رفتن خیلی سلانه سلانه و آروم اون نیمکت همیشگی رو ترک میکرد. تمام طول این 3 دهه لباسش فقط یه رنگ بود، قرمز قرمز، اصلا تو بشنو سرخ. گیر سر و کلیپس و روبان موهاش، جوراباش، کفشهاش، حتی بند ساعتش هم قرمز بود. اگه توی سرمای زمستون مجبور میشد که دستکش به دست کنه یا کلاه و بالاپوش و کاپشنی بپوشه، اون هم رنگش قرمز بود. آرایش هم میکرد، نزننده، خیلی ملیح و ملایم. حتما لازم نیست بگم که تم این آرایش هم قرمز بود. موها رو هم همیشه رنگ میکرد، نمیذاشت سفیدی موها سنش رو بیشتر نشون بده. همیشه کیف قرمز روی دوشش مینداخت. یه روزایی یه چیزی شبیه بخچه هم همراه خودش میآورد که اون هم قرمز رنگ بود. کلی شایعه و حرف و حدیث در موردش بود و هرچی بیشتر میگذشت رازآلودگی این زن بیشتر و بیشتر میشد. میگفتن یه روز با یه مرد قرار گذاشته بوده و بنا میذارن که ایشون سراپا قرمز بپوشه تا پیدا کردنش توی اون جمعیت راحت تر باشه، ولی به هر دلیلی که بوده اون مرد سر قرار حاضر نمیشد. تا این زن 3 دهه هر روز سریع قراری طرفه حضور پیدا کنه، قراری که فقط یک نفر از دو طرف حضور پیدا میکرد. یا گفته بودن که ساکن یه شهرستان بوده و با یه مرد مسافر آشنا میشه، به دنبال اون مرد را میفته و میاد تهران و مرد بهش میگه که یه روز عصر ساعت 5 میام میدون فردوسی و همونجا میبینمت، ولی هرگز نمیاد. حتی به خاطر چهره استخونی و کشیدگی حالت چشمهاش شایع شده بود که این خانم ژاپنی هست و به دنبال عشق ایرونیش پا شده و اومده دنبال مردش میگرده، که البته اصلا درست نبود. بیایم اون مرد رو اگر واقعا وجود داشته قضاوتش نکنیم، اینجوری باشیم که مثلا توی مسیر در حالی که با موتورسیکلتش با سرعت داشته سر قرار می اومده تصادف کرده، یا فکر کنیم که وقتی داشته با عجله آماده می شده تا خودش رو به میدون فردوسی برسونه از پله های خونه سرنگون شده و ضربه مغزی باعث شده تا دچار فراموشی بشه و دیگه هرگز یادش نیاد که یه خانم قرمز پوش رو روی نیمکت زل شمال شرقی میدون فردوسی منتظر گذاشته.
غمامو تو دلم انبار کردم، نشستم سکه سکه کار کردم، که تقدیمش کنم یارم نیومد، به صد حسرت ز بندر بار کردم، کجا واجورمش وقتی که با تیار رفته، سرم انبار بروت دلم انبار نفته، کجا واجورمش وقتی که با تیاره رفته، سرم انبار بروت دلم انبار نفته.
بعضیا گفتن که اسمش مریم بوده، مریم عاشق پیشه، فریبا و فتنه هم گفتن، یه عده‌ای هم میگن فیروزه بوده، ولی اگه ملاک اسم هر کس ادعای خودش باشه، این خانم سرخ پوش توی تنها مصاحبه‌ای که ازش موجوده و توسط مسعود بهنود سال 1355 توی همون میدون فردوسی انجام شده، میگه اسمم یاقوت هست. من نمیدونم چون سرخ میپوشیده اسمش رو یاقوت معرفی میکنه و یا اینکه چون اسمش یاقوت بوده سرخ می پوشیده، یا راستی راستی شاید اسمش یاقوت بوده. توی همه منابع هم اومده که متولد 1305 بوده. من مبنایی برای این تاریخ تولد پیدا نکردم، به جز این که وقتی مسعود بهنود ازش میپرسه چند ساله هستی، میگه 50 سال، و با توجه به این که مصاحبه سال 55 اتفاق افتاده، احتمالاً نتیجه گرفتن که ایشون متولد سال 1305 هست، که طبیعتاً و با توجه به جوابهای سرسری که یاقوت توی مصاحبه داده، نمیتونیم با قاطعیت این تاریخ رو بپذیریم. اصلاً از لحن صداش کاملاً مشخصه که میخواد بپیچونه، میخواد خودش رو از شر این مرد میکروفون به دست راحت کنه. این که شهرستانی بود رو البته خیلی راحت میشه از گویش خاصش توی مصاحبه فهمید، ولی این که میگن لحجه گیلکی داشته رو من نمیتونم تایید کنم. اصلا بذارید چند ثانیه ای از این مصاحبه رو با هم بشنویم، با این توضیح که کیفیت صدای مصاحبه چندان مطلوب نیست.
در میدان فردوسی هستم، نیازگاه همیشه زانوی سرخ پوش، زانویی که همیشه شما اون میبینید سراپا سرخ با گلی در دست در روبروی من نشسته. شما خودتون معرفی میکنید؟
یاقوت.
چند سالتونه؟
14.
میگم شما منتظر کسی هستید؟
دروغه.
از روز اول شما منتظر کسی نبودید؟
نه.
شنیدید؟ خیلی بی‌حوصله و بریده بریده جواب میده، میگه اسمش یاقوت، 50 سالشه، خونش همون اطراف میدون فردوسیه، هر جا بره آسمونش همین رنگ قرمز میپوشه چون از همه لباس ها بهتره. کلن کتمان میکنه که عاشق و منتظر کسی هست و میگه این چیزا برای سن و سال من دیگه زشته، و اضافه میکنه که خب کی تو جوانیش عاشق نبوده، همه بودن. اینجوری تایید میکنه که در جوانی عشقی داشته. اینکه یاقوت عاشق بودن رو در اون سن و سال زشت میدونه چیز عجیبی نیست. حرف از نیم قرن پیش و شرایط فرهنگی و اجتماعی اون روزاست. طبیعیه که یه خانم 50 ساله عاشق بودن خودش رو کتمان کنه، ضمن اینکه خانم 50 ساله امروز اصلاً با 50 ساله نیم قرن پیش هیچ جوره قابل مقایسه نیست. همین چند سال پیش اواسط دوره شیوع کرونا من داشتم یه فیلم مستند روایی کار میکردم که موضوع اصلیش همین خاطرات عاشقی آدمهای مسن و سرانجام این عشق بود. آقایون سن و سالدار همچین سینه صاف میکردن و با افتخار از خاطرات عشقیشون میگفتن انگار پیروزمندانه از جنگ با افراسیاب برگشته بودن، ولی خانوما خیلی محافظه‌کارانه و با انکار وارد بحث میشدن و به زور باید یه چیزی از زیر زبونشون میکشیدم. توی یکی از شهرهای جنوبی که اتفاقا مردم بسیار مهربون و مهمون نوازی هم داشت، با یه خانم مسن وارد صحبت شدم توی همون فیلم مستند، و اون مادر هم خیلی عالی جلوی دوربین جست گرفت و با من هم کلام شد. زمینه رو که آماده کردم ازشون پرسیدم راستی مادر جان هیچ وقت عاشق بودی؟ اصلا نفهمیدم کی دم پایش رو در ورد سمت من پرت کرد. من که جا خالی دادم، ولی طفلی صدا بردار تا چند روز صورتش کبود بود. هنوز هم روایت عاشق بودن واسه خانوم های مسن توی کشور ما تابو به شمار میره. توی اون متن احساسی که مسعود بهنود توی رادیو با زیر صدای آهنگ منامور که اون روزا خیلی پرطرفدار بود، یه اشاره عجیبی میکنه به اینکه عشاق تهران چند سکه ای رو نظر این بانوی سرخ پوش میکنن به نیت رسیدن به عشقشون. من واقعا گیج شدم با این جمله، چون سالها پیش به عنوان یه آدم کنجکاو را افتادم و از قدیمی های میدون فردوسی تهران به ویژه کسبه سابقه دار در مورد این بانوی سرخپوش سوال و پرسجو کردم. همگی تأکید میکردن که ایشون تحت هیچ شرایطی گدایی و تکدی نمیکرد و صدقه هم قبول نمیکرد، و اتفاقا مغازه‌دارها که خیلی باهاش مهربون بودن وقتی واسهش چای و کلوچه ای آب میوه ای چیزی میبردن با لبخند تشکر میکرد، و اگه همون موقع مسافری، آدم فقیری یا غریبی اون دور و بر بود، یاقوت چای یا آب میوه رو به اونها تعارف و هدیه میکرد، یعنی خودش نمیخورد. صحبتهای آقایی که یاقوت رو سالهای سال از نزدیک دیده و میشناخته رو با هم بشنویم.
جالب توی مسئله اینه، این خانم گدایی نمیکرد، یعنی اگر کسی چیزی بهش میداد بر نمیداشت، و برخوردش هم طوری بود خیلی صمیمی با همه رفتار میکرد. راننده تاکسی خوب میشناختنش، مغازدارا خوب میشناختنش، با مغازدارای اطراف هم تقریبا با همه مراوده داشت، یعنی در همه مغازه میرفت، گفتم تکدی نمیکرد.
یه آقایی هم که همون اطراف مغازه پارچه فروشی داشت، از قول مرحوم پدرشون واسه من گفتن که دختر پسرای عاشق نظر پارچه و کیف و کفش قرمز واسه این خانم میکردن، یعنی نظر میکردن اگر به عشقشون برسن واسه یاقوت خانم مثلا 2 متر پارچه قرمز یا حالا کیف و کفش قرمز و از اینجور چیزا بخرن. همین آقا واسه من تعریف کرد که مثلا یه دختر و پسر جوون می اومدن در مغازه و سفارش 2 متر پارچه و کیف و کفش و روبان قرمز میدادن واسه یاقوت، ولی چون اون ساعت ایشون هنوز سر قرار روزانه نیومده بود، دیگه خود مغازه دارا این اجناس رو به دست خانم قرمز پوش می رسوندن. ولی بحث تکدی و گدایی کلن منتفی بود. همین آقایون واسه من گفتن که یاقوت خیلی مهربون بوده، درسته که کم حرف بوده، ولی هیچ وقت لبخند از روی لبش محو نمی شده. جواب سلام مغازه‌دارها رو با سر و لبخند می داده و گاهی به آرومی یه دستی هم واسهشون تکون می داده. حالا اینجوری هم نبوده که همگی باهاش خوش رفتار باشن. بعضی وقتا لات و لوتای محل مزاحمش می شدن، ولی یاقوت کلن بی تفاوت بوده. سرش رو پایین می انداخته و به گل سرخ یا نرگس و یاسی که همیشه همراهش بوده خیره می شده تا اون مزاحمین خودشون راهشون رو بگیرن و برن. فقط وقتایی که این مزاحمت ها فیزیکی و غیر قابل تحمل می شد، ایشون پا می شده و می رفته جای دیگه ای می نشسته و بعد از رفتن مزاحمین دوباره بر می گشت و روی همون نیمکت همیشگی می نشسته. راننده تاکسی هایی که توی مسیر میدون فردوسی بودن هم خیلی از یاقوت خاطره دارن. میگن موقعی رفتنش که میشد واسه اولین تاکسی خالی که رد میشده دست بلند میکرد و همیشه هم تاکسی هایی که میشناختنش ترمز میزدن و میبردن سر کوچه‌ای که میگفت خونش هست پیادش میکردن. همگی هم میگن که بعد از پیاده شدن به سرعت برق و باد ناپدید میشد و اصلا متوجه نمیشدن که توی کدوم خونه از کدوم کوچه رفته. راننده ها ازش کرایه نمی گرفتن، اون هم کرایه نمی داده. حالا نه اینکه به قول قدیم یا تاکسی مرسی بوده، نه، مثلا یه آقای تعریف کرد که من ایشون رو یه شب رسوندم تا سر کوچه‌شون، موقع پیاده شدن دست کرد یه مش نخ و کشمش واسم گذاشت روی داشبورد، یا یه تاکسی دیگه گفتش که چند تا دونه هل واسم گذاشت توی ماشین و رفت. ولی معمولا همون گل سرخ یا نرگس یا گل یاسی که دستش بوده رو واسهشون میذاشته. تاکسی ها هم میدونستن که یاقوت ال حرف زدن و گپ گفت نیست، زیاد سینجیمش نمی کردن. جالبه بدونید که فقط مردم عادی و راننده های تاکسی یا مغازه‌دار های اطراف میدون فردوسی نبودن که یاقوت رو از نزدیک دیدن و میشناختن. آدم های سرشناس در عرصه های فرهنگی و هنری هم با ایشون از نزدیک دیدار و گفتگو کردن. من میتونم به جرأت بگم که لااقل در تاریخ معاصر کشورمون هیچ شخصیت گمنام و ناشناخته ای رو به جز یاقوت سراغ ندارم که بتونیم رد پاش رو توی عرصه ادبیات، فرهنگ، هنر و موسیقی ایران اینقدر واضح ببینیم. یه موردش همون مصاحبه رادیویی مسعود بهنود با ایشون بود که در خود میدون فردوسی انجام شد. یه جایی خوندم که البته به اشتباه نوشته بود مصاحبه مسعود بهنود با بانوی سرخپوش در استدیوی رادیو ملی ایران انجام شده که به هیچ وجه نمیتونه درست باشه و این گفتگو بنا به اظهار خود بهنود در کنار میدون فردوسی انجام شده و اتفاقا صدای آمبیانس محیط خودش این موضوع رو کاملا روشن و اثبات میکنه. توجه داشته باشید که نیم قرن پیش پخش صدایی کسی، اون هم از آنتن رادیوی ملی کشور، اتفاقی نبوده که برای هر کسی و هر زمانی افتاده باشه. اون روزا رادیو چنان جایگاهی داشت که خیلی از خوانندگان و هنرمندان مطرح روز کلی تلاش میکردن، سیبیل 100 نفر رو چرب میکردن تا پاشون به رادیو باز بشه یا فقط چند ثانیه ای صداشون از رادیوی ملی ایران پخش بشه. ضمن اینکه مسعود بهنود هم اون روزها فارغ از گرایش و سلیقه سیاسیش چهره رسانه‌ای خیلی مهمی به شمار می‌رفته. خب دیگه کدوم یکی از هنرمندان ایرانی خانم یاقوت رو از نزدیک دیدن؟ بله، خسروی سینایی در سال 56 زمانی که فیلم مستند تهران امروز رو می ساخته چند بار این بانوی سرخپوش رو به تصویر می کشه و برای ما ثبت می کنه. این مستند در تابستون 1356 و به سفارش رادیو تلویزیون ملی ایران تولید می شه و اینجوری بوده که تصویر یاقوت بارها و بارها از تلویزیون ملی ایران هم پخش شده. خسرو سینایی رو بیشتر به خاطر فیلم های سینمایی عروس آتش، کوچه پاییز و یار در خانه میشناسیم، ولی ایشون در مجموع بیش از 120 فیلم کوتاه و بلند ساختن. احتمالاً هم میدونید که در مرداد 99 به خاطر ابتلا به بیماری کرونا فوت شدن. روحشون شاد. من همین بخش های مستند تهران امروز که زن سرخپوش میدون فردوسی رو نشون میده رو توی پیج اینستاگرام پادکست رادیو رستاخیز میذارم تا بتونید یاقوت خانم و شکل راه رفتن و حالت نگاهش رو به صورت زنده و مشخص هم ببینید. چند بار برمیگرده به دوربین خیره میشه، خیلی بامزه است. از آدم معروفهای دیگه ای که یاقوت خانم رو از نزدیک دیدن میتونم به دکتر غلام حسین ساعدی اشاره کنم. دیدار این دو نفر یه ویژگی های خاصی داشته که من کوتاه براتون میگم. اول بگم که غلام حسین ساعدی همون نویسنده چپگرایی است که در نشریات و مطبوعات پیش از انقلاب با اسم مستعار گوهر مراد مطلب مینوشته. خودش هم یه قصه عشقی عجیب و غریبی داشته که سالهای سال راز مگو بوده. در واقع عاشق یکی از دخترهای همشهری خودش یعنی تبریز بوده و سالهای سال برای این خانم که اسمشون طاهر کوزگرانی بود نامه می نوشت. توی یکی از این نامه ها بیش از 300 بار فقط نوشته طاهره 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 طاهره، بیش از 300 بار آخرشم نوشته طاهرم دوستت دارم. من عکس و تصویر این عاشق و معشوق و چند تایی از نامه هاشون رو هم توی پیج میذارم که بیایید ببینید. چقدر قرار من چیز بذارم توی پیج اینستاگرام رادیو رستاخیز. خلاصه یه روزی تنگ غروب آسمون این غلام حسین ساعدی بانوی سرخ پوش رو کنار میدون فردوسی میبینه و متوجه میشه که حال عمومی یاقوت اصلا خوب نیست. خب ساعدی خودش پزشک بود، متخصص بود. دست یاقوت رو که میگیره متوجه میشه که زبون بسته داره توی تب میسوزه. فوری تاکسی میگیره و هر جور که هست یاقوت رو راضی میکنه و به یک کلینیک نزدیک همونجا میرسونه و قرار میشه که بیمار چند ساعتی اونجا بمونه و دارو و سرم بگیره. ساعدی تعریف کرده که یاقوت نشسته بود کف و اتاق تزریقات و زار میزد و التماس میکرد که تو رو خدا منو برگردونید همون جای هر روزم، من میخوام الان اونجا باشم. گریه میکرده، زار میزده. حالا یه نکته‌ای که خیلی ذهن من رو درگیر کرده اینه که غلام حسین ساعدی سال 1360 از ایران خارج میشه و میره فرانسه. توی یه نامه‌ای که از پاریس برای یکی از دوستانش نوشته سراغ خانم یاقوت رو گرفته و پرسیده که یاقوت هنوز هم شبها کنار خیابون میخوابه؟ خیلی عجیبه. هیچ کس تایید نکرده که یاقوت خیابون خواب یا بی خانمان بوده. خود یاقوت توی صاحبه رادیویی که با بهنود داشته میگه که خونم همین نزدیکی هاست. از طرف دیگه کلی راننده تاکسی هنوز در قید حیات هستن که میگن ما این خانم رو تا سر کوچهشون رسوندیم. حالا جریان این سوال غلام حسین ساعدی چی بود رو من واقعا نمیدونم. ساعدی سال 64 در 50 سالگی در همون شهر پاریس فوت شد و دیگه نمیتونیم سوالمون رو از ایشون بپرسیم. قصه یاقوت ادامه داره و من امروز میخوام همش رو واسهتون بگم، اما اجازه بدید تا قبل از اینکه من بخوام از سرنوشت این سمبول عشق تهران و جایگاهش در عرصه فرهنگ و هنر ایران بیشتر توضیح بدم، یه درد دل کوچولو هم با شما شنوندگان خوب رادیو رستاخیز داشته باشم. قول میدم زیاد سرتون رو درد نیارم. ببینید دوستان خوب و نازنینم، بابت همراهی های شما بی نهایت متشکرم. طی این نوع اپیزودی که در پادکست رادیو رستاخیز تولید و منتشر شد من دوستانی رو به دست آوردم که هر کدومشون رو با یه معدن طلا عوض نمی کنم. این رو جدی میگم. بابت این موضوع هم بی نهایت خوشحالم و به خودم می بالم. دیدم که بسیاری از همکاران پادکستر مرتباً شماره حساب بانکی و لینک کمک مالی معرفی می کنم، که البته نه تنها اشکالی نداره بلکه از همه شما انتظار دارم که به اندازه توان خودتون بهشون کمک کنید. اما من هرگز تقاضای کمک مالی نکردم و هیچ وقتم نخواهم کرد. من این پادکست رو با اختیار و میل خودم رو اندازی کردم و وظیفه دارم هزینه هاش رو هم خودم تأمین و پرداخت کنم. اما معنیش این نیست که هیچ انتظاری هم از شما نداشته باشم. شما این اپیزود رو از هر پلتفرم داخلی یا خارجی، کست باکس، تهران پادکست، شنوتو، اسپاتیفای، اپل پادکست یا هر جای دیگری که بشنوید، زدن یه لایک و قرمز کردن اون قلب روی صفحه براتون کمتر از یک ثانیه وقت میبره، اما برای من و بالا رفتن ریتینگ رادیو رستاخیز یک دنیا ارزش داره. گذاشتن کامنت، ولو اینکه فقط یک یا چند تا استیکر باشه، مگه بیشتر از 3 یا 4 ثانیه وقت شما رو میگیره. اومدن به صفحه اینستاگرام پادکست رادیو رستاخیز و فالو کردنش مگه بیشتر از چند لحظه زمان میبره؟ معرفی این پادکست به دوستانتون مگه چه مشکلی رو میتونه براتون ایجاد کنه؟ باور کنید من تبدیل شدم به یه ارتش یک نفره که مجبورم 0 تا 100 کار هر اپیزود رو به تنهایی خودم پیش ببرم و میبرم. مشکلی نیست، اما بالاخره از شما هم توقعاتی دارم که فکر نمی کنم انتظار زیاد یا بی جایی باشه. وقتی انتشاری اپیزود با تأخیر مواجه میشه و کلی پیام میدید که چرا اپیزود جدید نیومد، معنیش اینه که رادیو رستاخیز رو دوست دارید و باهاش ارتباط برقرار کردید. میدونم که خوبید، میدونم چقدر مهربونید، پس لطفاً کم لطفی نکنید، با اینکه میدونم شما مظهر لطف و مهربونی هستید. خب گله و گلایه هم کردیم و کافیه دیگه. برگردیم به جایگاه یاقوت، خانم سرخپوش میدون فردوسی در عرصه‌های هنر و فرهنگ کشورمون. اگه سریال تاسیان رو دیده باشید، دو بار با سازی نقش و حضور یاقوت رو در تهران قدیم شاهد هستیم. یکی توی صحنه‌ای که بازیگر مرد توی شب میدون فردوسی تهران میخواد از کیوسک تلفن عمومی زنگ بزنه، همون موقع رو میکنه به خانم یاقوت که داره رد میشه و میگه یاقوت خانم دوزاری داری؟ یاقوت میگه میخوای به اونی که دوستش داری زنگ بزنی؟ جواب میده آره. یاقوت از کیفش یه دوزاری در میاره و به مرد میده و بهش میگه هیچ وقت تنهاش نذار.
یاقوت خانم ببخشید.
بله.
دوزاری داری؟
به اونی که دوستش داری میخوای زنگ بزنی؟
من تصویر این سکانس رو هم توی پیج اینستاگرام خودم میذارم تا با دیدنش بهتر بتونید حال و هوای اون صحنه رو درک کنید. رد پای یاقوت قرمزپوش رو در ادبیات و ترانه و موسیقی کشورمون هم میتونیم پیدا کنیم. مثلا محمد علی سپانلو در منظومه بلند خانم زمان خیلی صریح به یاقوت اشاره میکنه و میگه بدان سرخ پوشی بیندیش که عمری مرتب به سر وقت میعاد میرفت و معشوق او را چنان کاشت که اکنون درختی است برگ و برش سرخ. حتی یه وقتی شایعه شده بود که زنده یاد فریدون فروغی آهنگ یه نفر میاد که من منتظر دیدنشم رو از زبان این بانوی قرمزپوش خونده، که البته خیلی بعید میدونم واقعیت داشته باشه.
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من تشنه بودنشم.
و به عنوان کسی که سالهاست روی ترانه شناسی زنده یاد فریدون فروغی و فرهاد کار کردم، با اطمینان میگم که این ترانه در شرایط و تحت تأثیر ترانه های مبارزاتی اواخر دهه 40 تا 57 خورشیدی توسط شهیار قنبری نوشته شده و هیچ ربطی هم به یاقوت نداره، هرچند که یک آهنگ بی نظیره. اما یه ترانه رو سراغ دارم که قطعاً در مورد بانوی سرخپوش میدون فردوسی نوشته شده. اون هم با قلم بی‌بدیل و بی‌نظیر استاد رحیم معینی کرمانشاهی و آهنگسازی استاد تورج شعبانخانی. چه شود؟ این آهنگ در سال 52 با صدای بانو فرشته منتشر شد. شاید قدیمی‌ترها که این اپیزود رو می‌شنون فرشته رو به یاد بیارن. فرشته دیبایان خانم بسیار خوش صدا و زیبا و آبادانی هستند که الان هم 75 سالشونه و ساکن شهر مونیخ آلمان. از پروردگار براشون آرزوی تندرستی و طول عمر دارم. ولی واقعیتش اینه که این آهنگ وقتی حسابی گل کرد و ترکوند که با صدای زنده یاد سوسن منتشر شد.
شهری که تو نیستی خیابون ببینی، تو که نیستی منو با این دل داغون ببینی، به تو غم بینم از این فاصله ساختمون، تا تو برگردی میشم دود و میره تو آسمون، شرم تو یادم نمیره.
بله، تو شهری که تو نیستی خیابون شده خالی. این هم صدای زیبای زنده یاد سوسن عزیز که هنرمند بسیار نیکوکاری بودن و هنوزم روایت‌های زیادی از نیکوکاری‌هاشون در بین مردم به ویژه غرب کشور روی زبون هاست. اما رد پای یاقوت، این بانوی گمنام سرخ پوش، در فرهنگ و هنر کشور ما به همینجا ختم نمیشه. بهتون بگم که یه شرکت عطرسازی خیلی معتبر در خاورمیانه با کمک یکی از بهترین پرفیومرهای جهان یعنی خانم ناتالی تمپلر فرانسوی، یه عطر زنونه با نام و یاد و ویژه بانوی سرخ پوش میدون فردوسی یاقوت خانم تولید کرده، باور میکنید؟ بذارید من یه توضیح کوچولو بدم تا متوجه اهمیت موضوع بشید، بعد قضیه رو بیشتر براتون باز میکنم. تنها ایرانیانی که به نام اونها عطر تولید شده، یکی زنده یاد خانم مهستی بودن و بعد از ایشون هدیه تهرانی، بهار رهنما، لیلا اوتادی، لیلا حاتمی و آقایون هم مهران مدیری و نوید محمدزاده. حالا دو مورد رو در نظر بگیرید. اول اینکه همه این چند نفری که اسم آوردم به نوعی سلبریتی و بچه معروف محسوب میشن و آدمهایی هستن که بالاخره جامعه کاملا اونها رو میشناسه. دومن همگی اینها خودشون یا سرمایه گذار اصلی تولید عطرهاشون هستن یا بخشی از هزینه های اصلی تولید این عطرها رو تقبل کردن و در واقع خودشون سفارش تولید این عطرها رو دادن. ولی یاقوت قرمز پوش ما نه سلبریتی بوده، نه بچه معروف، نه سرمایه‌ای داشته و نه به دنبال سفارش عطر اختصاصی بوده، بلکه یه شرکت ایرانی و معتبر تولید عطر که البته محصولاتش در خارج از کشور هم جایگاه خاصی داره، اومده و بر اساس داستان بانوی سرخ پوش میدون فردوسی تهران و با ظرافت و دقت خاص و همینطور استفاده از یکی از بهترین طراحان حال حاضر جهان، یه عطر تولید کرده به نام روبی که ترجمهش میشه یاقوت سرخ. چند لحظه صحبت‌های سرکار خانم وامه محمدی از مدیران مجموعه عطرسازی یانی رو که وقت گذاشتن و با رادیو رستاخیز صحبت کردن بشنویم. من باز هم در این مورد براتون توضیح میدم.
تصور کنید یک عطری رو میزنید که فقط یه رایحه نیست، مروری بر خاطرات یک عشق نافرجام و یک تاب و شکنه. چرا تاب و شکن؟ چون بین ماها جا افتاده این باور غلط که اگر به هم یه عطر هدیه بدیم جدایی میاره، یا عشق یاقوت خانم یک عشق یک طرفه و نافرجام بوده. توی یعنی عطر یاقوت سرخ به نماد عشق ما معروف شده. سازندش خانم ناتالی تمپلره، یکی از بهترین پرفیومرهای جهان. توی نوتای اولیه شما یاسو دارین. تیم تحقیقات یعنی به گفته اطرافیان یاقوت خانم متوجه شده که یاقوت خانم عاشق گل یاس بوده، یا هر موقع که فصلش بوده با خودش گل یاس می‌برده سر قرار. توی نوتای میانی شما بهانارنج و ترنج و ماندارین رو می‌گیرین، به خاطر اینکه بعد از 30 سال بهشون خبر رسید که عشقشون داخل شیرازن و ایشون رفتن دنبالشون. توی نوت آخری هم شما بادوم تلخ دارین. شاید این تلخی بیانگر اون عشق نافرجام باشه، ولی این عطر نماد عشقه. یه بوی دودی هم تهش حس می‌کنین که دود میدون فردوسیه. برای همین اومدیم اصالت‌های ایرانی، داستان‌هایی که کمتر شنیده شدن، شاید فقط توی کوچه پس کوچه‌ها دهان به دهان گشته بود، ما می‌خواستیم اینا رو بازگو کنیم، جهانی‌ترش کنیم و می‌خواستیم نشون بدیم که خانم‌های ایرانی چقدر با اصالتن و چقدر صبورن و چقدر عاشقن. شاید خواستیم نماد عشق ایرانی رو نشون بدیم، برای همین به فکر این داستان و یاقوت خانممون افتادیم.
ببینید به چه جزئیاتی توجه شده؟ نه تنها رنگ پوشش و حال و هوای یاقوت، حتی فضای میدون فردوسی دهه 50 توی این عطر بازسازی شده. جالب اینجاست که چون یاقوت در تمام طول سال سر قرار حاضر می شده، این عطر هم به نوعی واسه 4 فصل طراحی شده و خانوم ها می تونن همیشه ازش استفاده کنن. من تصاویر این پرفیوم نوستالژی رو توی پیج اینستاگرام پادکست رادیو رستاخیز میذارم. اینجوری خیلی بیشتر میتونید حس و حال این عطر رو احساس و لمس کنید. اما رد پای یاقوت عزیز در فرهنگ و هنر کشور ما به همینجا ختم نمیشه. حوصله کنید، براتون باز هم میگم. خانم اکرم بهرامیان هم یک مستند کوتاه با عنوان بگذار تا همیشه با موضوع همین بانوی سرخ پوش تولید کردن که در واقع گفتگویی هست با کسایی که یاقوت رو از نزدیک دیدن و باهاش مواجهه و برخورد داشتن. یک کار کوتاه و 13 دقیقه ای هست. همینطور آقای هادی تامه و امین متین یک اپیزود از پادکستشون رو به همین موضوع یاقوت اختصاص دادن. خانم آناهیتا نعمتی هم در یک فیلم داستانی به کارگردانی محمد حمزه‌ای نقش بانو یاقوت رو بازی کردن. نماهنگ هفته عشق بنیامین بهادوری هم که با بازی همسر مرحومشون همراه بود، دقیقاً برگرفته از داستان یاقوت و حضور هر روزش در میدون فردوسی تهران طراحی شده بود.
عزیزم بریزم همه زندگیمو توی کوله عشقم و با تو توی این هوا که هوای تو کرده دلم بی تو تنگ قشنگ برام که نگام که نگام با نگاه تو باشه و دست تو باشه کنارم و بردارم و همه دار و ندار دوست دارم و که میدونی اینو آره خوب بلدم آره خوب بلدم که قدم بزنم بزنم با تو اون همه حرفایی که ببرم تو رو تا نوک دریایی که جایی که واسه رفتن تن به تن واسه رفتن تن به تنت با منه حالا ساعت عشق عاشق شدنت با منه که داره دل من با دلت میزنه.
بله، ما با این آهنگ جوونی ها کردیم. یه مستند دیگه با عنوان 5 عصر میدان فردوسی توسط آقای جابر انصاری با موضوع همین بانوی سرخ پوش تولید شد که اتفاقا حواشی زیادی هم به همراه داشت و باعث شد تا فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ یک بیانیه در همین رابطه صادر کنه. در مرداد 1395 هم رضا قنبرزاده فرید یه تئاتر با عنوان فیشر آباد رو با موضوع زندگی یاقوت در خانه نمایش مهرگان روی صحنه برد که با استقبال خیلی خوبی هم مواجه شد. چند دقیقه قبل هم که براتون گفتم توی قسمت 14 از سریال تاسیان کلن حضور یاقوت قرمزپوش در شب میدون فردوسی بازسازی شده بود. علاوه بر اینها خانم بهار رهنما در تابستان 403 یه نمایشنامه با عنوان میدان یاقوت رو کارگردانی کرد که علاوه بر تهران در چند شهر دیگه کشور از جمله شهر رشت هم روی صحنه رفت. اما شاید یکی از جالبترین اتفاقاتی که توی سالهای اخیر در مورد یاقوت خانم افتاد اون فراخوان فضای مجازی بود که در روز 21 مهر 1390 با حضور تعداد زیادی خانم قرمزپوش در ضلع شمال شرقی میدون فردوسی همون جایی که همیشه یاقوت می نشست برگزار شد و کلی خانم با سنین مختلف سر تا پا قرمزپوش با شاخه های گل سرخ در دست اومدن و یک پرفورمنس زیبا رو به نمایش گذاشتن. خلاصه اینهایی که گفتم فقط بخش هایی از رد پاهای این زن مرموز و ناشناس قرمزپوش بود که بر فرهنگ و ادبیات و هنر و موسیقی ما به جا مونده و قطعاً چیزهای بیشتری هم هست که من ازش بی اطلاع هستم و مطمئنم که در آینده هم باز شاهد تولید آثار هنری و ادبی بیشتری در این زمینه خواهیم بود. حضور هر روزه یاقوت در میعادگاه همیشگیش یعنی میدون فردوسی تهران ادامه داشت تا اینکه به سال 57 رسیدیم، سالی که انقلاب شد. انقلاب که شد خیلی ها رنگ عوض کردن، ولی یاقوت همون رنگی موند، قرمز. یاقوت همون زنی موند که سر تا پا قرمز می پوشید و معمولاً گل سرخ یا گل یاس و نرگس دستش می گرفت. واسه یه عاشق منتظر چه فرقی می کرد که انقلاب شده، کی رفته کی اومده؟ فقط یه روسری کوچولو، اون هم به رنگ قرمز روی سرش انداخته بود، شاید واسه این که بهش گیر ندن. همین اون روزا توی جامعه خیلی چیزا عوض شده بود، از قوانین بگیرید تا نوع برخورد مردم با هم دیگه تا سبک زندگی عمومی، همه چیز تغییر کرده بود، ولی یاقوت خود خودش بود مثل همیشه، با همون چهره استخونی و لبخند کمرنگ روی لبهای ماتیک زدش. سال 59 هم که عراق از مرزهای جنوب و غرب ایران عبور کرده بود و جنگ شده بود، توی همون میدون فردوسی جوانهای زیادی سوار بر اتوبوس‌ها راهی جبهه‌ها می‌شدن. مادرای زیادی با اشک و آه بچه‌هاشون رو راهی جنگ می‌کردن. میدون فردوسی بوی اسفند و کندر می‌گرفت، ولی یاقوت سر ساعت می اومد و سر جای همیشگیش می نشست و فقط نگاه می کرد. یه روزایی تریلی تریلی تابوت می آوردن، مردم سر تا پای میدون فردوسی رو سیاه‌پوش می کردن، ولی یاقوت هنوز هم سرخ می پوشید، حتی اگر در عزای اون شاخ شمشادهایی که توی تابوتهای چوبی خوابیده بودن اشکی هم می ریخت، ولی تن پوش تنش همون جور قرمز مونده بود. می گفتن اوائل دهه 60 یهویی مدتی نبودش، کسی سراغی ازش نداشت، بعضی از آبرین میدون فردوسی از مغازه‌دارها سراغش رو می‌گرفتن، کاسبای محل از تاکسی‌ها پرسجو می‌کردن، ولی کسی خبری از یاقوت نداشت. تا اینکه یه روز توی چله زمستون سال 62، توی یه روزی که برف سنگین هم می‌بارید، همه دیدن که یاقوت برگشته با همون لباس و کیف و کفش قرمز رنگ و یه شاخه گل نرگس شیراز توی دستش. اومد نشست سر جای همیشگیش، بی تفاوت به برف و سوز و سرما، همه جا رو با دقت نگاه میکرد، انگار که میخواست همه جزئیات رو توی ذهنش برای همیشه موندگار کنه، انگاری داشت همه چیز رو ثبت میکرد. بی حوصله بود، با هیچ کس حرف نزد، حتی جواب سلام خیلی ها رو نداد، انگار دیگه خسته شده بود. برف روی شال و لباس و کیفش نشسته بود. پاشد بدون اینکه بخواد برف ها رو از سر و کول خودش بتکونه، راه افتاد و رفت. به کجا؟ هیچ کس نمیدونه. بعد از اون دیگه نه میدون فردوسی، نه راننده تاکسی ها، نه مغازه دارای دور میدون، نه اون نیمکت همیشگی که جای ثابت نشستن یاقوت بود، یاقوت رو هرگز ندیدنش. انگار همون جوری که حدود 30 سال پیش از توی مه و تاریکی اومده بود، باز هم توی مه و تاریکی فرو رفت. بعدها توی دهه 80 چند نفری مدعی شدن که خیابون افریقا دیدنش، ولی واقعیت نداشت. جایی شنیدم که همون روز برفی سال 62 که آخرین بار توی میدون فردوسی دیده شده بود، یه ردی از یارش توی شیراز پیدا کرده بود و راهی شیراز شده بود و همونجا کنار عشقش بوده تا وقتی که فوت شده بود. بعید میدونم که واقعیت داشته باشه، ولی چقدر دوست دارم که این دروغ راست باشه. اینجوری لااقل خیالم راحت میشه که یاقوت حتی واسه چند روز هم که بوده کنار عشقش زندگی کرد و همونجا در آغوش یار جون داد. من نمیدونم اون نیمکت زل شمال شرقی میدون فردوسی هنوزم هست یا دیگه نیست، ولی واقعا دوست دارم اگه هنوز هستش، نسل امروزی ها، همونایی که بهشون نسل زد میگن، با احترام بیشتری بهش نگاه کنن. دوست دارم یادشون بمونه که روزگاری نه چندان دور، زنی برای 30 سال سنگین و رنگین هر روز روی این نیمکت چشم انتظار عشقش موند، بدون اینکه امیدی به رسیدنش داشته باشه. پارسال یه غروب پاییزی کنار آتیش پای کوه دراک، یه کوهنورد ناشناس که بهش چای تعارف کرده بودم، به من گفت عشق حتی نرسیدنش هم قشنگه. به هر حال این زن سرخ پوش اسمش هرچی که بود، چه مریم، چه فریبا، چه فیروزه و چه اونجوری که خودش میگفت یاقوت، هر کی که بود و با هر انگیزهی که سرخ میپوشید و به هر دلیلی که حدود 30 سال هر روز سر قراری طرف حاضر میشد، برای کشور ما و برای مردم ایران به سمبول عشق و نماد وفاداری تبدیل شده، حتی اگر همه اون چیزهایی که در موردش گفته شد واقعیت نداشته باشن. اصلا ذات آدمی افسانه رو بیشتر از واقعیت دوست داره. واقعیت اگه تلخ باشه نمیتونیم شیرینش کنی، اما افسانه رو خودت میتونی شکل بدی. اندازه تلخی و شیرینی افسانه دست خودته، همه چیز رو با سلیقه خودت رنگ‌آمیزی میکنی. افسانه رو اونجوری که میخوای پر و بالش میدی، اون حرفایی رو که دوست داری بشنوی میشنوی. اصلا خوبی افسانه و تخیل همینه که تو میتونی واسه خودت یه قهرمان، یه نماد و یه سمبول خیلی خوب و عالی داشته باشی. به هر حال هر ملتی در کنار قهرمانان جنگ و سمبول‌های دلاوری و پهلوانی، یه نماد عشق هم لازم داره، مثل مجسمه علی و نینو توی ساحل باتومی گرجستان، مثل بنای تاج محل توی هندوستان، مثل قلعه لیدز توی انگلستان و مثل یاقوت توی تهران.
قلبم نگرونه توی شهری که تو نیستی، دا خیال کن آدم همه دنیا توی شهره، توی شهر بی تو، اما دل من با همه قهره. توی شهری که تو نیستی همه جا رو غم گرفته، هر کجا رفتی صدام کن عزیزم، دلم گرفته. شدم اون غریبه ای که تو نباشی نمیارزه، دارم از نفس میافتم مثل یک گیاه هرزه. آخه قلبم نگرونه توی شهری که تو نیستی، دا خیال کن آدم همه دنیا توی شهره، توی شهر بی تو، اما دل من با همه قهره. توی شهری که تو نیستی همه جا رو غم گرفته، هر کجا رفتی صدام کن عزیزم، دلم گرفته. شدم اون غریبه ای که تو نباشی نمیارزه، دارم از نفس میافتم مثل یک گیاه.